بریم 10 دقیقه خبر گوش کنیم، برمیگردیم و ادامه برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. صبح بخیر خبر.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح خیر خدمت هموطنان ارجمند و همچنین همکاران محترم در پخش رادیو ایران. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای هفته رادیو ایران توجه بفرمایید.
ادامه بارش‌های زمستانی در شمال و شمال شرق موجب شده امروز برخی مدارس و دانشگاه‌ها در استان‌های مرکزی، همدان، اردبیل، گلستان، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی، البرز، قم، لرستان، سمنان، قزوین و کرمانشاه تعطیل شود. در برخی مناطق هم از جمله فیروزکوه و دماوند در استان تهران مدارس و دانشگاه‌ها کار خود را با تأخیر آغاز می‌کنند. همچنین تردد در محورهای مواصلاتی برفگیر و کوهستانی فقط با زنجیره چرخ امکان پذیر است، اما هوا سردتر می شود. بنابر گزارش سازمان هواشناسی، سامانه‌ای که طی روزهای اخیر بر جو کشور حاکم شده سبب کاهش دما بین 8 تا 12 درجه در شمال شرق و شرق خواهد شد. هوای سرد در نیمه شمالی هم تا اواسط هفته ماندگار است. به پیشبینی سازمان هواشناسی، بارش‌ها در شرق سواحل خزر، خراسان شمالی و به صورت پراکنده در دامنه‌های جنوبی البرز شرقی و بخش‌هایی از مرکز کشورمان امروز هم ادامه دارد. وزش باد شدید در شرق و جنوب شرق هم امروز ادامه دارد که موجب تشدید گرد و خاک می‌شود. به علت وزش باد شدید و گرد و غبار، مدارس نوبت صبح امروز سراسر استان خوزستان تعطیل است.
مرحله سوم واریز سود سهام عدالت سال 96 عشایر و روستاییان امروز آغاز می شود. معاون سازمان خصوصی سازی گفت در این مرحله سود سهامداران روستایی و عشایری که شماره شبای آنها مربوط به بانکهای مسکن و انصار است پرداخت می شود. داوود خانی افسود به زودی سود سهام عدالت مشمولان روستایی و عشایر که شماره شبای آنها مربوط به بانکهای تجارت ملت، توسعه و رفاه است نیز پرداخت خواهد شد. در مجموع 13 میلیون نفر از عشایر و روستاییان سود سهام عدالت دریافت می‌کنند و در این مرحله به ازای هر 1 میلیون سهام عدالت مبلغ 175 هزار تومان سود عملکرد سال 96 پرداخت می‌شود. امروز همچنین قرار است مبلغ 200 هزار تومان بسته جبرانی و حمایت قضایی به حساب مستمری به ایران و بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر پرداخت شود.
ثبت نام دوره‌های بدون آزمون دانشگاه آزاد از امروز آغاز می‌شود. پذیرش در دوره‌های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سوابق تحصیلی و برای مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته انجام می‌شود و تا 10 بهمن ادامه دارد. متقاضیان برای ثبت نام در این دوره‌ها باید از امروز به سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی azmoon.org مراجعه و انتخاب رشته کنند. نتایج نهایی پذیرش داوطلبان دوره‌های بدون آزمون دانشگاه آزاد نیمه ماه آینده اعلام خواهد شد.
جریمه‌های چند صد میلیونی تا تعطیلی در انتظار جایگاه‌های سوخت متخلف. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت برای جلوگیری از تخلفات از جایگاه‌های سوخت به صورت هفتگی بازدید و آزمون‌های ماهانه نیز انجام می‌شود. سید محمد رضا موسوی‌خواه با بیان اینکه مردم می‌توانند هر گونه تخلف جایگاه‌های سوخت در کشور را به سامانه 09627 گزارش کنند افزود:
هیچ جایگاهی نیست که هفته یه مرتبه ما بازدید نکنیم، ما یه مرتبه آزمون کیفی توش انجام ندیم. تمام تخلفاتی هم که داره تو جایگاه میشه اکثر قریب به اتفاقش همکارای خود ما دارن کشف میکنن، کنترل میکنن، نظارت میکنن. یه تعدادش هم گزارش مردمیه. تمام تلمبه‌های ما پلم هم خود ماست هم برچسب اداره استاندارده. خوشحال میشم اگه کسی اطلاعاتی داره 09627 در کوتاه‌ترین زمان ممکن ما اونجا رو سریعا کنترل میکنیم. جریمه‌های بسیار کلانی داریم. تو استان هرمزگان الان یه جایگاه رو برای 6 ماه بستیم، بنر هم زدیم که این جایگاه به دلیل تخلف 6 ماه مسدوده، بعدم جریمه چند صد میلیون تومانی باید بده، تضامین خاص بده تا ما اجازه بدیم دوباره فعالیت کنیم.
جنایت جدید ائتلاف آمریکایی در شرق سوریه. بر اثر حمله جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی به یک روستا در جنوب شرق دیروزور دست کم 20 غیر نظامی از جمله تعدادی زن و کودک به شهادت رسیدند. بنابر اعلام منابع محلی در این حمله بیش از 20 تن هم زخمی شدند که با توجه به وخامت حال برخی از آنها احتمال افزایش شمار شهدا وجود دارد. جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی ده‌ها خانواده را در حین فرار از مناطق تحت کنترل تروریست‌های داعش هدف قرار دادند. همزمان روسیه به رژیم صهیونیستی درباره حمله به فرودگاه دمشق هشدار داد و اعلام کرد روسیه حملات رژیم صهیونیستی به فرودگاه دمشق را تحمل نخواهد کرد. مسکو همچنین اعلام کرده تلاش‌ها برای از سرگیری فعالیت‌های کامل و عادی فرودگاه دمشق آغاز شده است.
آمریکا بازداشت خبرنگار پرس تی وی را تایید کرد. یک دادگاه آمریکایی اعلام کرد مرضیه هاشمی خبرنگار پرس تی وی به عنوان شاهد در تحقیقاتی که اعلام نشده در بازداشت است. در همین حال تلاش‌ها برای کسب اطلاع از وضعیت مرضیه هاشمی بی‌نتیجه مانده است. خبرنگار پرس تی وی پیش از این فقط در یک تماس کوتاه تلفنی با دخترش از بدرفتاری و خشونت ماموران پلیس آمریکا در حین و بعد از دستگیریش خبر داده است. مرضیه هاشمی خبرنگار آمریکایی تبار که برای شبکه تلویزیونی پرس تی وی کار می‌کند یک هفته قبل به هنگام سفر برای دیدار با اقوام خود در آمریکا بازداشت شد. اف بی آی برای بازداشت او علتی بیان نکرد و اتهامی نیز علیه او وارد نشده است. کمیسیون حقوق بشر اسلامی به رفتار غیر انسانی دولت آمریکا و سکوت رسانه‌های غربی در این باره اعتراض و آن را مغایر با ارزش‌های انسانی و اصول دموکراسی اعلام کرده است.
رئیس جمهور آمریکا گفت که امروز خبری مهم درباره امنیت مرزی آمریکا و تعطیلی دولت اعلام خواهم کرد. ترامپ چند روز پیش تهدید کرده بود که ممکن است برای دور زدن کنگره وضع اضطرار ملی اعلام و بدون مجوز کنگره دیوار مرزی با مکزیک را احداث کند. بخشی از دولت آمریکا از حدود یک ماه پیش به علت اختلاف‌های ترامپ و دموکرات‌های کنگره بر سر بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک تعطیل شده و حدود 800 هزار کارمند هم حقوق نمی‌گیرند. رئیس جمهور آمریکا گفته هر طور شده این دیوار مرزی را خواهد ساخت.
با وجود اعتراض‌ها به استفاده از فلش بال علیه معترضان به نظام سرمایه‌داری در فرانسه، وزیر کشور فرانسه تأکید کرد امروز علیه معترضان از این سلاح استفاده خواهد شد. به گزارش تلویزیون فرانسه در هفته‌ها اعتراض در این کشور، عده زیادی از تظاهرکنندگان بر اثر اصابت گلوله‌های سلاح فلش بال مجروح شده‌اند. 15 نفر هم بینایی یک چشم خود را از دست داده‌اند. نمایندگان جنبش ضد سرمایه‌داری فرانسه از مردم برای شرکت در تظاهرات سراسری امروز دعوت کردند.
شرکت خودروسازی آمریکایی تسلا 1000 نفر از کارکنانش را اخراج می‌کند. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، مدیر عامل شرکت تسلا که در ساخت خودروهای برقی در جهان معروف است، اعلام کرد 7% نیروی کار خودش را کاهش می‌دهد. به این ترتیب 3400 نفر از کارکنان این شرکت اخراج می‌شوند. اعلام این خبر سبب سقوط شدید ارزش سهام شرکت خودروسازی تسلا در بورس نیویورک شد. ایوان ماسک مدیر عامل این شرکت درباره اوضاع دشوار تسلا در ماه‌های آینده هشدار داد. او در نامه‌ای که منتشر شد تصریح کرده است شرکت تسلا باید خودروهای ارزان قیمت‌تر تولید کند تا بتواند دوام بیاورد و برای این منظور چاره‌ای به غیر از کاهش نیروی کارش ندارد.
از 700 میلیارد تومان مالیات حوزه پزشکی فقط 150 میلیارد تومان آن وصول می شود. دکتر حسن شرقی، کارشناس حوزه اقتصاد سلامت می گوید میزان واقعی مالیاتی که پزشکان باید پرداخت کنند بیش از 7000 میلیارد تومان است، اما فقط 700 میلیارد تومان آن ثبت شده و فقط 20% آن وصول می شود.
نزدیک به 7-8000 میلیارد تومان مالیات تخمینی است که پزشکان و دندانپزشکان مجموعاً با هم باید پرداخت کنند. خود سازمان مالیاتی هم رسما گفته جامعه پزشکی تنها 150 میلیارد تومانش رو پزشکان پرداخت می‌کنند. هر سال سازمان مالیاتی برخلاف قانون با سازمان نظام پزشکی یه تفاهم‌نامه مالیاتی امضا می‌کنه و بر اساس اون مالیات پزشکان رو می‌گیره. پزشکان یه درآمدی دارن که خب خیلی هم شفاف نیست. دستگاه پوز نصب نمی‌کنن که بس باشه و بعضی به صورت نقدی صرفاً هزینه‌ها رو دریافت می‌کنن. حتی بیمارستان‌های خصوصی، حتی بیمارستان دولتی هم بخش عظیمی از مالیاتی که باید بدن که اون مالیات کارانه پزشکان هست رو پرداخت نمی‌کنن. سازمان مالیاتی بخواد واقعا اراده داشته باشه برای اخذ مالیات از پزشکان و جامعه پزشکی، همین الان اطلاعات بخش عظیمی از درآمد پزشکان در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر و بیمارستان‌ها هست.
بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 و در صورت تایید نهایی آن قرار است استفاده از دستگاه کارتخوان بانکی در همه مصرف‌های پزشکی اجباری شود تا میزان درآمد پزشکان شفاف سازی شود. آخرین بخش خبرهای بامدادی 8 صبح.
خیلی پیشنهاد ممتازیه.
نکته جذابش اینه که گزینه‌های متعددی پیش روی آدم هست.
سپرده‌ای که هم سود ویژه‌ای داره، هم اوراق تسهیلات ممتاز بهش تعلق می‌گیره.
خودت انتخاب می‌کنی اوراق تسهیلات این طرح رو چطوری توی بورس بفروشی.
حتی میشه اوراق تسهیلات خرید و ساخت مسکن رو به کارکنان شرکت هدیه بده.
واقعاً سرمایه‌گذاری خوب و مطمئنیه.
با حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز بانک مسکن از راه مطمئن به سود برسی.
بعد خریدیه که نمیدونی بعدش چی میشه. دلت میتونه به کسی که ازش خرید کردی قرص باشه یا نه. پنجره های یو پی وی سی و دو جداره هافمن با ضمانت نامه مطمئن تا 25 سال کنارتون میمونه. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
سلام.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه‌ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم.
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی. علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های رایتل. اطلاعات بیشتر در rightel.ir. رایتل، همراه هوشمند.
خواستیم، برخواستیم، یکی شدیم. 30 سال با همراهی چند هزار نیروی فعال به صورت شبانه روزی برای نجات هزاران بیمار تلاش کردیم، هزاران امید بخشیدیم، تا توانستیم تا سوپا شدیم. شرکت ساخت وسایل پزشکی ایران، سوپا.
اگر بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله ها سخت و غیر ممکن شده، ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نواندیشان باختر. تلفن تماس 01-222-777-18.
ستاره 100، ستاره 2 مربع.
داری چی کار میکنی؟
دارم بسته اینترنت میگیرم. بله اینا معمولی نیستن.
یعنی چی معمولی نیستن؟
از اول آذر به مدت 3 ماه با خرید بسته های اینترنت همراه اول در قرعه کشی 60 کمک هزینه 50 میلیون تومانی خرید مسکن شرکت کنید. هر ماه 20 جایزه به ازای خرید هر 100 تومان یک امتیاز. این بسته ها میلیونی هستند. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
جمعمون جمعون ماییم و گوشار لینا، همین حالا
گوشار لینا
پای فوتبال رو امتیاز بالا و خوبیم تو آسیا
گوشار لینا.
روز فینال رو همه خوشحال و میخوریم ایران ما
گوشار لینا.
ما قهرمانیم، نتیجه اینه مهم نیست چه بود چه با
گوشار لینا.
تیم ملی و نور امید پیروزی تو قلب ما
گوشار لینا.
ایران زیبا هواداره تو میمونیم ما با لینا.
بالینا خوشحالینا.
هاویار بادم جون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادم جون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادم جون.
دوستاتو جمع کن دور هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه. کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
صبح بخیر. نویسندمون گفته که بیایید همین اول هفته با هم قرار بذاریم هر روز یه نفر رو خوشحال کنیم. موافقم باهاش. این باعث میشه که این شادی تقسیم بشه، تکثیر بشه و والا حتما هم نباید آدم یک کار خیلی بزرگ و عجیب غریبی بخواد انجام بده تا یه نفر رو خوشحال کنه. بعد ببینیم کی چه احتیاجی داره. یه وقتایی میشه با یک لبخند، با یک قوت قلب دادن، با یک سنگ صبور بودن حال دیگران رو خیلی بهتر رقم زد. صبح بخیر خانم ها آقایون، اینجا سلام صبح بخیر رادیو ایران، رادیوی ملی مملکتمون. ساعت 7:15 است، ما تا نزدیکی های ساعت 8 پر از انرژی خوب و مثبت انشالله همراه شما خواهیم بود. خواهش میکنم شما هم با ما بمونید. امیدوارم که حالتون با این کاری که تقدیمتون کردیم همچین میزون و ردیفتر شده باشه، چون حتما میزونه حالتون. خدمت شما عرض شود 7:17 است. امروز روز هوای پاکه. کیمیایی که این روزها در شهرهای بزرگ در همه جای دنیا، نه فقط در ایران، واقعا یافتنش سخته. مثلا در پکن در کشور چین تازه اونا دوچرخه سواری میکنن، ماشیناشون کم مصرفه، خیلی از چیزایی که ما هنوز بهش نرسیدیم رو حواسشون بهش هست و رعایت میکنن، باز گرفتار آلودگی‌های عجیب غریبی میشه. یا مثلا مکزیکو سیتی، ما هم در تهران و یه سری از شهرهای دیگر مثل تبریز، مثل مشهد، به خصوص در از پاییز که شروع میشه تا آخر زمستان این ماجرا رو داریم و گریبانگیرمونه دیگه. دیروز اتفاقا یه اتوبوس شرکت واحد توی بزرگراه سدتایی داشت جلوم حرکت میکرد، پشتش هم نوشته بود گردشی شهرک اکباتان به میدان آزادی. این اتوبوس خودش تنهایی به اندازه یه لوکوموتیو داشت دود میکرد. حالا میگم باید یه سوزن به خودمون بزنیم، یه جوال دوز به دیگران. اگر شهرداری میاد مثلا مالیاتی رو اخذ میکنه، اگر میاد محدوده طرح ترافیکی رو تعیین میکنه که آقا به خاطر حفظ آلودگی هوا، حفظ پاکی هوا و کاهش آلودگی داریم این کارو میکنیم، باید خودش هم حواسش باشه. خودمون، خدای کسایی که دست اندرک کردن، باید دقت بکنن تا بعد به مردم بتونیم بگیم که آقا رعایت بکنید. میخوام صحبت کنم با آقای مهندس درویش. ایشون دبیر سیاست محیط زیست مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری هستن. درباره روز ملی هوای پاک با هم یه گپی بزنیم. آقای مهندس درویش سلام، صبح شما بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب توکلی و همه هموطنان عزیزی که صدای منو در رادیو ایران می‌شنوند.
درود بر شما. آقای مهندس درویش، اوضاع احوالمون چطوره الان در زمینه کنترل آلاینده‌های محیط زیستی و هوا؟
نسبت به یک دهه پیش وضعیت بهتر شده و تلاش‌های ارزشمندی انجام شده برای اینکه کیفیت سوختی که ارائه میشه به خودروها بهبود پیدا بکنه. الان حداقل کیفیت سوختی که ارائه میشه یورو 4 رو داره، همچنین کیفیت خودروها برخوردار از کیفیت استاندارد یورو 4 شده. اما با توجه به اینکه تعداد خودروها پیوسته در حال افزایشه و با توجه به اینکه اصولا مبلمان شهری ما به نحوی طراحی شده که پیوسته به آموزه خودرومحوری چراغ سبز نشون داده به جای اینکه به آموزه انسان محوری یا زیست محوری چراغ سبز نشون بده و ما مبلمان شهریمون رو به نحوی طراحی بکنیم که مردم بتونن داوطلبانه خودروهای شخصیشون رو بذارن کنار و از وسایل همه نقل عمومی با کیفیت دوچرخه یا پیاده استفاده بکنن، اینه که اگر بخوایم به این شکل ادامه بدیم نه تنها نمیتونیم بحران آلودگی هوا رو حل بکنیم، بلکه پیوسته بر بحران ترافیک و آلودگی صوتی هم در شهر تهران اضافه میشه. الان آمارها میگه که در زیر پل سیخندان میزان آلودگی صوتی 86 دسیبل رسیده، که حداکثر توان ما برای تحمل آلودگی صوتی 60 دسیبله. وقتی که آلودگی صوتی از این رقم بالاتر میره یعنی که کودکان ما دچار خونسردی میشن، یعنی که ما دچار مرضهای گوارشی میشیم، دچار کم تحملی میشیم، دچار پرخاشگری میشیم و بدون دلیل ممکنه با هموطنان خودمون، شهروندان خودمون، خانواده خودمون
دست به یقه بشیم و دعوا
بکنیم.
آقای مهندس جنابالی، به عنوان دبیر سیاست محیط زیست در مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، یعنی خیلی نزدیکید به سیستم سیاست گذاری دولتی ما برای کنترل این اتفاقات. این مسائلی که مطرح کردید رو حتما به مسئولین بالاتر، آقای رئیس جمهور یا معاونینشون منتقل کردید دیگه، همینطوره؟
بله همینطوره. ما در واقع به این جنبندی رسیدیم که اگر قراری که مشکل آلودگی هوا حل بشه، مشکلی که متاسفانه بیش از 6 دهه هستش که تهرانی‌ها باهاش درگیرن و چند دهه هستش که کنون شهرهای ما در مشهد، اصفهان و تبریز باهاش درگیرن و متاسفانه اخیراً شهرهای دیگه مثل کرج، عراق و شیراز دارن بهش نزدیک میشن، ما به جای اینکه بیاییم و اتوبان‌های بیشتر، بزرگراه‌های بیشتر، تقاطع‌های غیر همسطح بیشتر، تونل‌های بیشتر و همچنین پارکینگ‌های طبقاتی بیشتر بسازیم و مدام چراغ سبز نشون بدیم به خودرومحوری، باید از تجربه مؤثر کشورهایی که خودتون هم بعضیش نام بردید، مثل کشور مکزیک، مثل پایتخت کلمبیا، بوگوتا و بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا استفاده بکنیم، شهری رو طراحی بکنیم که مردم در اون شهر بتونن خودروهای شخصی خودشون رو داوطلبانه کنار بگذارن. اگر می‌بینید امروز شهردار تهران، شهردار تبریز، شهردار شیراز، شهرهای ایران و بسیاری از مسئولین دارن مردم رو تشویق می‌کنن به استفاده از دوچرخه و یا اینکه مسیرهای ایمن پیاده راه ایجاد میشه در بیش از 12 شهر ایران، بر اساس این تغییر نگرشه ما به این نتیجه رسیدیم که دیگه باید ساخت سازهای سازه‌ای رو برای حل مشکل تردد به پایان برسونیم و باید بریم به سمت ایجاد مسیرهای ایمن برای دوچرخه سواری و بریم به سمت گسترش حمل و نقل غیری و چه زیر زمین و چه روی زمین و بهبود کیفیت اصلا حمل و نقل عمومی. ما متاسفانه در طول یک دهه اخیر در گسترش حمل و نقل با کیفیت عمومی خوب عمل نکردیم و باید این اعلام بکنیم که میزان استقبال مردم برای استفاده از حمل و نقل عمومی در 7 ساله نخست دهه 90 نسبت به مدت مشابه در دهه 80 نه تنها افزایش پیدا نکرده که کاهش هم پیدا کرده،
عجب.
در حالی که متاسفانه هر سال چیزی حدود 500 هزار خودرو فقط در تهران داره وارد معابر عمومی میشه.
خب آقای مهندس، همین پاراگراف آخر، همین خط آخر فرمایشتون که آقا 500,000 تا خودرو داره وارد میشه، خودروهای وارداتی اصولا چون از کشورهای معتبر در صنعت خودروسازی وارد میشن، به غیر از اونایی که حالا از چین میاد، اینها معمولا استانداردهای آلایندگی رو رعایت میکنن، یعنی استانداردهاشون خیلی بالاتر از اون چیزیه که ما تصورمونه و ما الان معیارمونه. میماند خودروهای داخلیمون، کما اینکه حالا در بحث ماینه فنی هم خود سیستم شهرداری میگه آقا خودرویی که خارجیه 5 سال مثلا ماینه فنی نمیخواد، خودروی داخلیمون 3 سال ماینه فنی نمیخواد یا 2 سال نمیخواد، الان نمیدونم چند سال شده. این تفاوت رو نمیخوایم جبران کنیم، یعنی نمیخوایم به خودروساز کمک کنید که آقا، یا اجبارش کنید، نمیدونم، هر طور که خود سیستم صلاح میدونه که آقا خودروی درست بساز. ما همین الان خودروی که از کارخونه تحویل میگیریم که 9 لیتر 10 لیتر در 100 کیلومتر داره میسوزونه و ناقص سوزی داره موتور و تا هر چی که شما از اون ور رشته کنید این ور پنبه میشه، این رو چه میخواید بکنید؟
هر چی شما کاملا درسته توکلی، مثلا من یه نکته مهمتری رو میخوام اینجا به شما بگم، اینم اینه که آمارها داره میگه که در سال 1384 تعداد خودروها در شهر تهران به برابر ظرفیت عمومی بوده و به رغم اینکه امروز داریم در شرایطی رو هم صحبت میکنیم که میزان بزرگراها و اتوبانها و بلوارهایی که ساخته شده 70 کیلومتر بیشتر از اون چیزی بوده که ما در افق 1404 باید برای تهران طراحی و میساختیم، اما امروز تعداد خودروهای موجود در معابر عمومی شهر تهران 6 برابر ظرفیت عمومی شده. یعنی چی؟ یعنی که حتی اگر امروز همه خودروهایی که در تهران هستن هیبرید باشن، برقی باشن، دیگه از این که بهتر نمیشه.
دقیقاً.
همچنان ما با بحرانی به نام ترافیک روبرو خواهیم بود و همچنان بیش از 21 میلیون ساعت از عمر تهرانی‌ها در ترافیک تلف خواهد شد که ارزشش در یک سال به حدود 11 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. یک سوم بودجه بزرگترین وزارتخانه ما یعنی وزارتخانه آموزش پرورش شد. پس ما به جای اینکه تاکید بکنیم به روی بهبود کیفیت سوخت خودروها یا بهبود کیفیت کارباتور خودروها، ما باید کاری بکنیم که مردم خودروهای شخصی رو برای ترددهای شهری انتخاب نکنن، مگر در آخر هفته ها و یا در سفرهای برون شهری و مسافرت ها و تعطیلات خودشان. ما باید شهری رو بسازیم که مردم احساس امنیت میکنن وقتی سوار دوچرخه میشن، وقتی پیاده میخوان برن و یا وقتی که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده
میکنه. آقای مهندس، آقای مهندس، فرمایش شما رو قبول دارم. ببینید، ما احساس میشه که یک دو دستگی و دوگانگی در تصمیم سازی در نهاد دولتمون با نهاد شهرداریمون در این زمینه وجود داره. ما هر کاری هم بکنیم که نمیتونیم شهرداری ها رو توی این ماجرا نادیده بگیریم و بگیم که آقا اینا یه طرف ماجرا هستن و هیچ کاری نمیتونن بکنن، همش دست ما، یا اونها هم نمیتونن دولت رو بری بکنن. کما اینکه شهرداری چپ میره راست میره، میگه آقا دولت اینقدر به من بدهکار مثلا برای گسترش هم نقل عمومی نداده و مسائلی از این دست. این هماهنگی انگار وجود نداره. ببینید، مثلا چون گفتید خودروی هیبرید، شهرداری اومد اعلام کرد آقا هر کسی خودروی هیبرید بخره مجازه که بدون پرداخت هزینه وارد محدوده تای ترافیک بشه. مردم رفتن خودروی هیبرید رو گرون خریدن، گفتن اب نداره، به جاش یه سری مزایا داره و از قضا اینکه به شهرمون هم کمک میکنیم، به حفظ پاکیزگی هوا هم کمک کرده باشیم. شهرداری زد زیر حرفش و اومد گفت نه، همین که بهتون اجازه میدم وارد تای ترافیک بشید لطف میکنم، پول از مردم گرفت. این یه نمونه خیلی پیش پا افتاده یه این قضیه است. یعنی انگار که اون پول خیلی نگران میکنه دوستانمون رو، یعنی دوست دارن که به هر ترتیبی هست اون کسب درآمده سر جاش بمونه، حالا بعد ببینیم که میتونیم به حفظ پاکیزگی هوا کمکی بکنیم یا نه. و اینکه ما الان همه تقصیر رو بندازیم گردن خودروها و کارخونه ها و خونه ها و مردم میگن خیلی خوب شما بسترشو فراهم کن، من دوچرخه سوار میشم، شما بسترشو فراهم کن، من مترو سوار میشم. من یکی دو بار خودم خواستم با مترو یه سری از مسیر برم، خیلی خوبه سرعت که در واقع سهولت رسیدن به یه مقصد شلوغ، اما خب ناوگانمون الان کم داره، یعنی قطار شهری کم داریم، قطار مترو کم داریم، مردم خیلی فشرده باید سوار قطار بشن و اینها خب باعث میشه که کسی که شما توقع دارید به سمت و سوی حمل و نقل عمومی گرایش پیدا بکنه پس بزنه و این کارو نکنه، بگی ولش کن بالاخره حالا یا با تاکسی میرم یا با ماشین خودم میرم و و و نمیایم انگار این بستر رو فراهم بکنیم. خیلی کار سختیه آقای مهندس درویش، چرا نمیریم سراغ نمونه های موفق از اونها یاد بگیریم؟
همینطوره، واقعا کار سختی نیست. دست کم دیگه 61 سال به نظر من زمان کافی بوده برای اینکه مشکل حل بکنی. شاید براتون جالب باشه که اولین هشدار نسبت به آلودگی هوا در تهران و ترافیک در روزنامه اطلاعات در 26 آبان 1336 مطرح شد که نویسنده آن زمان روزنامه خطاب به شهردار وقت تهران میگه که آقای شهردار ما تا کی باید در این دود و دم بنالیم و در این چهارراه ها اسیر ترافیک باشیم؟
عجب، از 1336 بله.